الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم العن اول ظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وأبدأ به أولا ثم العن الثانية والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء، لعن الله قاتليها وقاصبي حقها وقاصب حقها وقاصبي حق بعلها وقاصب حق بعلها، ولعن الله من أحب قاصبي حقها ولعن الله من أعان قاصب حقها وأعان محب قاصب حقها. کلام در این رسیدیم به اینجا که مرحوم شیخ اعظم فرمود القول فی العرش. خب در خیار عیب گفتیم عرش باید بدی، عرش باید بدی، عرش باید بدی، این عرش چی؟ و طالب مهمی که در این القول فی العرش گفته میشه این است که عرش معناش چی؟ دو، این عرش چجوری تعیین میشه، کیفیت تعیین عرش چیه؟ سه، این عرش آیا جزء ثمنه یا کرامته؟ اینا مباحثی است که بایستی در القول فی العرش ان شاء الله بیان بکنیم. اینا رو بیان بکنیم حالا امروز و فردا، باز مطالب دیگه‌ای که در عرش مهمه را عرض بکنیم. اما تعریف عرش، عرش را لغویین یه معنایی کردن، در اصطلاح فقها هم یک معنایی شده. لغویین شیخ می فرماید و لغتن که ما فی الصحاح و عن المصباح دیت الجراحات. یک کسی صورت کسی را زخمی میکنه، دست کسی را زخمی میکنه، دیه اینا را در لغت میگن عرش. در قاموس اللغه عرش را معنا کرده دیه. ظاهر از صحاح و مصباح هم این است که عرش اسم للفساد. در کلام فقها می‌فرماید عرش یطلق علی مال یؤخذ بدلا عن نقص. یک کسی نقصی وارد کرده مذمون فی مال او بدن، نقصی در مالی وارد کرده یا در بدنی وارد کرده، لم یقدر له فی الشرع مقدر، که در شرع براش اندازه تعیین نشده. مثلا اگر کسی چشم کسی را کور بکنه این باید نصف دیه را بده، این عرش نیست چون در تعیین شده. ولی یک کسی آمد انگشت کسی را زخم کرد که در شریعت برای این عرش چیز تعیین نشده، اندازه تعیین نشده، اینو زامنه بدل این را که میده میشه عرش. از حواشی شهید رحمت الله علیه میفرماید استفاده میشه که عرش اشتراک لفظیه بین چند معنا. اشتراک لفظی بین چند معنا، یکی از اون معانی ما نحن فیه، یعنی شخصی یه چیزی خریده بعد معلوم شده معیبه، عیب داره، خب فرمود عرش بگیر، ما به تفاوت قیمت نقص رو بگیر. منقا نقص القیمه لجنایت الانسان على عبد غیره فی غیر المقدر شرعا. یک کسی زد سر عبد غیری را خون آورد، خب یه وقت هست اون جنایتی که وارد کرده او در شریعت تحدید شده هیچ، ولی اگه تحدید نشده اون قیمتی که از این عبد به خاطر این زخم کاسته میشه اون قیمت نقصش اون عرشه. اینم عرضم به حضور شما یک قوله، یک به حساب یکی از معانی عرشه. یکی دیگه ثمن طالف مقدر شرعن به جنایت. کسی زد دست کسی را عبدی را قطع کرد، اون مقداری که باید بده ولو شرعنم تعیین شده باشه، اینم یکی از معانی عرشه. و هاکذا شیخ رحمت الله علیه می فرماید این که مرحوم شهید رحمت الله علیه این را اشتراک لفظی فرموده، این اشتراک لفظی می فرماید معناش اینه که این لفظ در تک تک این معانی حقیقت شده. یه وقت ممکنه یک لفظی در یک معنای لغوی استعمال میشه، بعد این لفظ در یه معانی دیگری مجازی استعمال میشه. این اشتراک لفظی نیست، این حقیقت و مجازه. یه معنای حقیقی داره که اون معنای لغویه، تو چند تا معنای مجازی هم استعمال میشه. یه وقت ممکنه نه، یه لفظی از معنای حقیقی خودش لغوی خودش یه معنای اصطلاحی پیدا کرده، مثلا صلات. صلات نقل داده شده به یک معنای جدیدی، ولیکن در یک معنای جدید حقیقت، در پنج تا معنای دیگه هم مجازن استعمال میشه، که این مجازن که استعمال میشه در واقع مراعات علاقه میشه بین اون پنج تا معنای مجازی با اون معنای حقیقی، ولی در اشتراک لفظی که مرحوم شهید فرموده یطلق على هذه المعانی بالاشتراک لفظی، این در واقع رعایت علاقه بین هر کدام با معنای دیگه نشده، رعایت علاقه بین هر کدام با معنای اون اولی شده، اون معنای لغوی. بگی پس این میشه حقیقت و مجاز؟ نه، فرق بین حقیقت و مجاز اینه که در اینجا رعایت شده، ولی اینقدر استعمال شده یا نه، فقها ها آمدن وضع کردن مثلا، یا استعمال شده که دیگه در این معانی جدیدم چیه؟ معنای حقیقی شده. لذا شیخ میفرماید این اشارتون الى ان هذا اللفظ قد استلح في خصوص كل من هذه المعاني عند الفقهاء بملاحظة مناسبتها للمعنى اللغوي. ببین در اصل اشتراک لفظی، در اصل نقل، رعایت علاقه با این معنای اصطلاحی و معنای لغوی لازم نیست. ممکنه یک کسی بیاد بگه آقا اسم اینا گذاشتیم اشتراک، یک کسی دید کتاب نوشته، دید نوشته بحث اشتراک و اختصاص، گفت یا علی اشتراک و اختصاص این باز در کجای فقه اصوله؟ بعد که دید شروع کرد به خوندن، دید این بحث مطلق و مقید را، میگه آقا مطلق و مقید اشتراک، میگه لفظ دیگه، ما گفتیم که بذار یک تفننی بشه این اسم عوض کرد. ولی معمولا معنای اصطلاحی یه ارتباطی با معنای لغوی داره، هیچ وقت یه عاقل الکی نمیاد یک لفظی که یک معنای لغوی داره هیچ مناسبتی هم نداره اینه بیاد اهل فن وضع بکنن استعمال بکنن در یک معنای اصطلاحی، این معنا نداره. لذا این که شیخ میفرماید به ملاحظت مناسبتها للمعنى اللغوی، نه این که این لازم لازم نیست، ولی خارجن چون این معانی اصطلاحی معمولا لطافتش در اینه که ارتباطی با معنای لغوی داره، به همین جهت به حساب میفهم مناسبت. اما فرق بین اشتراک لفظی با فرق بین اون به حساب یک لفظ میاد تو یک معنا مصطلح میشه بعد در معانی دیگه مجازن استعمال میشه، اینه که وقتی یک لفظی مثل صلات از معنای دعا میاد در این مرکب خاص اصطلاح میشه، بعد میاد این مجازن در یک معانی دیگری استعمال میشه، اون معانی دیگه با این معنای اصطلاحی اول معنای منقول ارتباط داره، ولی اونجایی که اشتراک لفظی داره نه. مثلا اگر عرش اشتراک لفظی داره بین این جنایتی که بر عبد غیر وارد میکنه و بین نقص مال، یک کسی بیاد بگه آخه بابا خدا خیرت بده چه ارتباطی بین نقص مال با جنایت بر عبد داره؟ میگه ارتباط نمیخواد، خدا تو رو خیر بده. این معانی که مشترکن هیچ لازم نیست بینشون علاقه ای باشه، باید علاقه بین هر کدام از این معانی با اون معنای لغوی باشه. لذا میفرماید بدون این که معقت النظر عن ملاحظه العلاقه بین کل من غما و بین الاخر. اصلا ممکنه این معانی مشترک لفظی هیچ ربطی به هم نداشته باشن، ولی در عین حال هر کدام از اینها با اون معنای اولی ارتباط داشته باشن. خب پس جناب شیخ انصاری شما الان گیر کردی، افتادی تو چا. چرا؟ چون شما عرش را اصطلاحا معنا کردی و یطلق فی کلام الفقها علی مال یؤخذ بدلا عن نقص مذمون فی مال او بدلا. خوب دقت کنید، مکاسب رو میخوام توضیح بدم. جناب شیخ لفظ برای معنا وضع شده، پس این که اشتراک لفظی نمیشه، میشه اشتراک معنوی. اگر لفظ برای این جامع در اصطلاح وضع شده، این میشه اشتراک معنوی. شما که فرمود اشتراک معنوی نیست. خب پس معنای عرش چیه؟ میفرماد عرش معنا نداره. اینی که ما گفتیم این یک کلی انتزاعیه، مستعملان فی مطلقون علی موضوعون له اصطلاحی، مصادیق این کلی انتزاعی هن، نه خود این کلی انتزاعی. بنابر قول شهید عرض میکنم ها، بنابر قول شهید، اینی که مرحوم شهید در حواشی فرموده، بنابر قول شهید اگر کسی بخواد بیاد این رو معنا بکنه، باید بگه آقا عرش معناش این نیست که شیخ فرموده یطلق فی کلام الفقها علی مال یؤخذ بدلا عن نقص مضمون فی مال او بدن. نقص نیست، این میشه کلی انتزاعی. لذا عبارت رو دقت کنید، و ما ذکرنا فی تعریف العرش فهو کلی انتزاعی، یعنی این موضوع له نیست، این معنای عرش نیست. مثل ایمانه که یک کسی بیاد بگه آقا بیسکویت، بیسکویت معناش چیه؟ میگه بیسکویت اشتراک لفظیه، به این بلنگو هم گفته میشه، به این ضبط هم گفته میشه، به دوربین هم گفته میشه، به این میز و صندلی هم گفته میشه، به این به حساب آدم ها هم گفته میشه. میگه خب چی؟ میگه بیسکویت یعنی ما فی تحت هذا السقف، هرچی که زیر این سقف، ما تحت هذا السقف، هرچی که زیر این سقف. بعد بیاد آقا پس این که بیسکویت اشتراک لفظی نشد، یه اشتراک معنوی شد. میگه بابا من که بیسکویت نگفتم معناش اینه، میخواستم برای اون معانی اشتراک لفظی اشاره بکنم، بشینم یک ساعت یکی یکی بشمارم، به یک عنوان انتزاعی اشاره کردم. این معنای کلی انتزاعی در عبارت مرحوم شیخ که میفرماید و ما ذکرنا علی کلام شهید، در حواشی شهید، این یک کلی انتزاعی است، نه اینکه معنای لفظ عرش این معنای جامع باشه که اگر معنای لفظ عرش این معنای جامع باشه، اون وقت عرضم به حضور شما این را ما بیم بگیم اشتراک معنوی. خب این معنای لغوی. حالا ما عرش چی معنا بکنیم؟ خیال میکنم که عرش ما لازم نیست معنا بکنیم، چون مراد از این عرش در روایات که کلمه عرش وارد نشده. عرش واسه ما معنا کنیم، خود معنا کردن عرشم به عقل قاصر ما مثل معنا کردن عیبه. چطور عرض کردیم عیب با کسی نمیتونه معنا بکنه؟ ما باید مصداق مصداق ببینیم عیب است یا نیست. اینجا هم ما با عرش چیکار داریم؟ ما باید ببینیم روایات اون ادله چی میفرماید. اگر ادله متوقف بر فهم معنای کلمه عرش بود، خب باید بریم دنبال معنای کلمه عرش. ولی وقتی ادله کاری با کلمه عرش نداره، ما هم نمیتونیم عرش رو معنا بکنیم، چیکار داریم؟ خب اما مطلب دوم، مطلب دوم این است که این عرشی که باید بدی چقدر باید بدی؟ سه احتمال در مسئله هست. یه احتمال این است که این عرشی که باید بدی، یعنی تفاوت بین جنس صحیح و معیوب واقعا. مثلا یک جنسی تو بازار، این عبا اگر اینجاش رفو نشده باشه، این عبای خاچیه رفو نشده باشه، 3 میلیون قیمتشه. حالا که رفو شده 1,500,000 قیمتشه. رفته گفته آقا عبای من رفو شده، باید 1,500,000 چه کنی؟ پس بده. اگه این باشه چه بسا ممکنه این از قیمت خود عبا بیشتر بشه. مثل این که یک آقایی شب پول لازم داشته، آبروش در خطر بوده، گفته من پول میخوام، کارت به کارت و اینا فایده نداره، چکنه پول. این جنسی که الان 1,000,000 قیمتش بوده، 2,000,000 قیمتش بوده، به 200,000 تومان فروخته. فردا صبح میاد میگه آقا این عبایی که من دیشب به 200,000 تومان خریدم، این عبا یه خورده رفو داره. میگه خب پس بدیم. میگه نه پسی نیست، چون این عبا که رفو داره دیشب کنار چیز بودم، بعد اون دیوار نم زد، عبا چیز شد، یه خورده چروک شد و مچاله شد. خب چیکار بکنم؟ 1,500,000 شما بده. 1,500,000 بده. میگه مرد منش 200,000 از تو پول گرفتم. میگه نه دیگه. این یه احتمال. احتمال دوم این است که بگیم نسبت بین صحیح و معیب واقعی را از ثمن بده. مثلا این عبا را دیشب خریده 200,000 تومان، الان صحیح و معیب واقعی، معیب نصف قیمت صحیحه، یعنی نصف پول رو برگردون، 200,000 تومان 100,000 تومانش رو برگردون. اینم یه احتمال. احتمال سوم این است که نه، قیمت معیب رو برگردون. اصلا برو در بازار قیمت کنی معیب چقدره، قیمت معیب رو برگردون هر چی که هست. این احتمال سوم را مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه میفرماید درست نیست، کسی هم نفرموده، جای شبهه هم نیست. انما الکلام و تمام الکلام در اون دوتا احتمال اول و ثانیه، که آیا عرش نسبت بین صحیح و معیب از قیمت واقعی یا نه تفاوت صحیح و معیب واقعی را باید بده؟ کدام یکی از اینا هست؟ کدام یکی از اینا هست؟ مرحوم شیخ رحمت الله علیه می فرماید حق این است که باید نسبت را بده، نسبت بین صحیح و معیب واقعی را بده، نه تفاوت صحیح و معیب واقعی را. مثلا در این مثالی که ما زدیم، این مثال عبایی را دیشب به خاطر که احتیاج داشته 200,000 تومان خریده، الان این عبا صحیحش در بازار 3,000,000، معیبش 1,500,000، نسبتش میشه 1/2، 1/2 باید بده. خب چرا جناب شیخ اون صحیح و معیب واقعی را نده؟ دو تا استدلال برای رد او کردن. یه استدلال این است که اگر قرار بشه نسبت تفاوت بین صحیح و معیب واقعی را بده، چه بسا لازم میاد جمع عوض و معوض، و جمع عوض و معوض باطله، محاله. شما دیشب آمدی عبا را خریدی به 200,000 تومان، الان 1,500,000 تومان از من گرفتی، یعنی هم 200,000 تومان گرفتی، اضافه هم گرفتی، هم عبا را گرفتی، هم عوض را گرفتی، هم معوض را گرفتی. خب این را مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه و دیگران اشکال کردن که آقا این حرف درست نیست. چرا؟ چون عرش عوض نیست، جزئی از ثمن نیست، عرش غرامته، غرامته. ممکنه شارع بفرماید اگر کسی بره یک پلاستیکی بخره به 100,000 تومان، بعد معلوم بشه که روی این پلاستیک 2 تا نقطه قرمز گذاشتم، این باید 1,000,000 تومان غرامت بده، جریمه بده. این جمع عوض معوض چیه؟ جمع بین غرامت و معوض که عقلا محال نیست. بله اگر عرش جزئی از ثمن بود حق با شما بود، اگر عرش جزئی از ثمن بود حق با شما بود، ولی عرش جزئی از ثمن نیست، عرش غرامته، جریمه. الان ممکنه یک کسی یه پیکان قرازه ای داره، میره عرضم به حضور شما از یک جایی که جریمه سنگینه رد میشه، میگه آقا ماشین من بذارم پولم بدم؟ میگه بله. میگه آخه این که جمع بین عوض و معوض، میگه اصلا جریمه رفت به عوض نداره، جریمه یک غرامتی است، غرامتی که عرش، معذرت میخوام گفتم جریمه، عرش، چون جریمه را نمیگم شارع قرار داده، باز فردا کسی هم یه تکیه کلام ما را تقطیع بکنه بگه فلانی گفته جریمه را شارع قرار داده، من با جریمه کاری ندارم. عرش اونیست که شارع قرار داده. خب جمع بین غرامت شرعی با او که اشکال نداره که. خب این یک جواب، یک استدلال برای رد و جوابش. استدلال دوم که مرحوم شیخ هم قبول کرده، ظاهر آقای خویی هم قبول کرده، این است که در روایات عرش داره یرد، یرد وقتی داره یردوم، یعنی بعضی از اون چیزی را که گرفتی ظهور در یرد، ظهور یردو در اعطاء بعضه. اگر ما بخواهیم طوری عرش را معنا بکنیم که گاهی مواقع لازمش ارجاع کله، این خلاف ظاهر روایاته. چون خلاف ظاهر روایاته، مجبوریم یه معنایی بکنیم که با یرد دو جور در بیاد. اگر شما معنا کردی عرش را یعنی نسبت بین این دوتا، نسبت بین صحیح و عام از این عوض المسما، ولو این جنس معیب یک قرون بیارزه، باز این عرش کمتر از سمن میشه، ولو یک قرون بیارزه. آقا این سالمش 500 میلیون، این الان میگیم به درد حلپیتی میخوره که توش دیگه الان روغن بریزن، میگه خیلی خوب. چقدر میارزه؟ میگه 1000 تومان. میگه خیلی خوب، 500 میلیون بر 1000 میشه 500 هزار، 1/500 هزارم این، باز یه مبلغی باقی میمانه، یردو درست میشه. برای این که یردو در جمیع موارد درست بشه، ما مجبوریم به معنای تفاوت بین صحیح و معیب نگیریم، که اگه تفاوت بین صحیح و معیب واقعی را گرفتیم، یردو جور در نمیاد. این استدلالی است که مرحوم شیخ رحمت الله علیه کرده، آقای خویی هم پسندیده. یک عبارتی شیخ داره که این عبارت را مرحوم آقای خویی اشکال کرده و میفرماید، شیخ میفرماید این دلیل این است که اون معنای دومی درست نیست. یه معنا این بود که نسبت بین صحیح و معیب واقعا، تفاوت بین صحیح و معیب واقعا، شیخ میفرماید این درست نیست. چرا درست نیست؟ یک نقضی کرده. آقای خویی میفرماید این نقض غلطه. نقض چیه؟ نقض اینه، خوب دقت کنید، نقض اینه، وقد توهم بعض من لا تحصیل له، بعضی بی سوادا خیال کردن که ان العیب اذا کان فی الثمن کان عرشه تمام التفاوت. اگر عیب در ثمن باشه، باید تمام تفاوت بین صحیح و معیب را بده. چرا؟ چون غالبا ثمن المسما به اندازه چیه؟ ثمن واقعیه. معمولا کسی نه جنسشو ارزانتر میفروشه نه بایه گرانتر میخره. و منشأه ما یرا فی الغالب من وقوع الثمن فی الغالب نقدا غالبا مساویا لقیمت المبیع فاذا ظهر معیبا، اگه معیب پیدا شد، وجب تصحیحه به بدل تمام التفاوت. مرحوم شیخ وقتی که میخواد این را اشکال بکنه، میفرماید این لازمش اینه که اگر یک عبدی را مثلا بخره به 2 دینار، به 2 دینار قیمت معیبش باشه 1000 دینار، قیمت صحیحش یه خورده بیشتر. این آقا باید 1000 دینار بده. آقای خویی رحمت الله علیه می فرماید اینجا یه مطلب بر شیخ اعظم خلط شده. این که من اول عرض کردم 3 احتمال وجود داره: 1، تفاوت بین صحیح واقعی و معیب واقعی; 2، اون نسبت از ثمن المسما; 3، قیمت معیب واقعی. نقضی که شیخ به این قائل کرده این است که شیخ فکر کرده مقصود این قائل قیمت معیبه، لذا میگه این عبد معیب 1000 دینار میارزه، باید 1000 دینار بده. آقای خوبی میفرماد بابا اون نمیگه قیمت معیب، اون نمیگه قیمت معیب، اون میفرماید که تفاوت بین صحیح و معیب واقعا اینی که جناب شیخ شما نقص کرد، این رو هیچ کس قائل نیست. بعد یک انقلتی به وجود میاد، اون انقلت اینه که خب جناب شیخ، جناب آقای خویی، شما فرمودید عرش نسبت بین صحیح و معیب را از ثمن المسما میده، مثلا صحیحش 4000 تومان قیمتشه، معیبش 1000 تومان قیمتشه، نسبتش چقدر میشه؟ 1/4. این چقدر خرید جنس را کلن خریده؟ عرضم به حضور شما 1000 تومان. میگه خیلی خوب، 3/4 1000 تومان عرشه، 750 تومان. خب شما میفهم اینه به ظاهر یردو و اینا اکتفا کردی. از اون ور ما روایاتی داریم که علیه قیمت اون نقصی که وارد کرده، قیمت اون عیب را. خب ظاهرش قیمت عیب واقعا دیگه، وقتی میگن آقا برو قیمت فلان چیز را بده، یعنی چی؟ یعنی هرچی قیمتش هست. شیخ میفرماید، مرحوم آقای خویی میفرماید نه، این روایات باید حمله بر قالب بشه، این روایت باید حمله بر قالب بشه. خب جناب شیخ الان شما گیر کردی، آقای خویی شما الان گیر کردی. یک روایاتی داریم یردو، شما میفرمایید ظهور اینها در رد بعضه، چون اگر بخوام اون معنای تفاوت بین صحیح و معیب را بگیریم، بعضی از افراد از تحت این روایت خارج میشه، لذا باید بر اون معنا حمل بکنیم، بر قالب حمل بکنیم. خب از اون ور اون آقا هم بر میگرده، میگه آقا این روایات داره علیه، میگه با یردو نمیسازه، میگه به جای این که منو حمل بر قالب بکنی، یردو رو حمل بر قالب بکن، بگو اون یردو هم به حساب قالب یردو. چه فرقی هست؟ چرا به من که میرسه حمل بر قالب میکنی؟ برو اون رو هم حمل بر قالب بکن. این اشکال رو باید آقای خویی و مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه ما جواب بدن. وللکلام تتمتون انشاءالله فردا ببینیم چی میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اصل سقوط اختیار هم اینجا باید بحث بشه. شاید کسی بگه اون ادله اختیار رو دارن در جایی که بسن قیمت سوریه گفته باشه.
آقای اشرفی تا ببینیم فردا.